بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وانتظروا إني معكم من المنتظرين. مباحثی که به فضل پروردگار در طول این ماه شریف به عرض می رسید در ارتباط با مباحث توحیدی و معارف مربوط به شناخت خداوند متعال از مجموعه شریفه خطبه های نهج البلاغه. دو سه روز اخیر این ماه قرار شد که مقداری در ارتباط با وجود مبارک آقا امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا صحبتی بشه، و روز گذشتم در این مورد مقداری صحبت شد. در ارتباط با وجود مبارکشون مباحث بسیار است و مختلف، و هر کدام هم به تفصیل در کتب مربوطه بحث شده است و جا دارد که مستقلن مورد صحبت قرار بگیره. ولی قرار شد بین همه اون مسائل به مقدار مناسب در این چند روز که طبعا بخش کمی از مطالب مربوط به این مسئله صحبت خواهد شد، مسئله انتظار. در این بحث مسئله انتظار اون چه بعدتون خواهد رسید انشاءالله یه مقدار هم صحبت شد. یک روایاتی در ارتباط با اهمیت مسئله انتظار هست که بخشی از اونها انشاءالله قرائت میشه. دو، انتظار به اضافه اونچه که عموماً از این کلمه میفهمیم یک مقدار بازتر مقصود از انتظار چیست، و نتیجتاً فرد منتظر چه کسی است، و اشاراتی در ارتباط با این مسئله که نسبت به وجود مقدس آقا امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا نشانه هاییست. دو تا نشانه از اون نشانه ها به حقیقت کفایت میکنند برای اینکه اگر انسان اون دو نشانه را فهمید در نظرش بود، همه این ادعاهای پوچ و باطل و مدعیان دروغین که در ارتباط با مسئله مهدویت ادعاهای واهی داشتند و دارند با توجه به اون دو کلمه کاملا اگر انسان در نظر بگیرد بطلان همه اونها روشن و مشخص خواهد شد. حالا به یک نسبتی به اختصار در این مسائلی که اشاره کردم صحبتی خواهد شد. در ارتباط با مسئله انتظار از احادیثی که مناسب هست عرض کنم اینه که از وجود مقدس حضرت رضا روحی و ارواح العالمین له الفدا سؤال شد. بعد از این که شخصی که در خدمت حضرت بود به اضافه اون چه که حالا میخوایم عرض کنیم یه سوالی کرده بود که اون سوالش حالا ربطی به بحثمون نداره. قلت للرضا علیه السلام جعلت فداک ان اصحابنا ربوا عن شهاب عن جدک علیه السلام انه قال ابا الله تبارک و تعالی ان یملک احدا ما ملک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. سلاسن و اشرین سنه قال ان کان ابو عبدالله علیه السلام قاله جاء کما قال. این عبارت که ربطی به بحثمون نداره رب بشیم یه مقدارم مبهم هست از کردم بد نیستش که روش فکر بشه. فقلت له جعلت فداک فأی شیء تقول. به حضرت رضا علیه السلام عرض کرد که آقا شما چی میفرمایید؟ که البته معلومه بی ارتباط به جمله قبلی نیست ولی خود مطلب مستقل میشه گفتش که در ارتباط با جریان اسلام و مسائل مربوط به ائمه علیهم السلام و از قرائن مربوطه در ارتباط با وجود مبارک امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا سؤالش اینه که شما چی میفرمایید؟ فأی شیء تقول انت. فقال ما احسن الصبر و انتظار الفرج. چقدر شایسته و پسندیده است و چه چیز نیکو کرده است صبر را به انتظار فرج را. حضرت به دو چیز توصیه کردند، یکی به صبر. چه بسیار نیک است صبر که می دونیم از مهمترین چیزها بلکه از جهتی مهمتر از همه چیز در ارتباط با رسیدن انسان به سعادت صبر در مسیر حق است، استقامت در جهت انجام وظایف است. این عامل بسیار بسیار مهم است. گاهی من به این صورت عرض کردم که سوره مبارکه عصر این خلاصه قرآنه. والعصر ان الانسان لفی خسر. در این سوره که کلیات مهمی از قرآن و دین بیان شده است، در این سوره مبارکه خداوند متعال از صبر نگذشته. رستگاران کسانی هستند که به خدا ایمان دارند، کار نیک انجام میدهند، سفارش میکنن یک دیگر را به حق و توصیه میکنن یک دیگر را به استقامت در راه حق و صبر. و بعضی که شماره کردن میگوین بیش از 70 نوبت خداوند متعال در قرآن کریم از صبر و صابر تعریف فرموده، مده فرموده صبر و صابر را. و خیلی روشنم هست، حیف آمد که عرض نکنم چیزی که مکرر گفتم، بعضیتون ممکنه نشیده باشین، و اون نکته بسیار مهمیست که مرحوم عبد صالح مرحوم آش عباس قومی رضوان الله تعالی علیه ایشان بیان کردن، حالا ایشان از خودشونه یا از دیگری از عبارت استفاده نمیشه، و آن این که تشبیه شده بین در این عبارت مسئله صبر به جریانهای تکوینی که هر بذری را یک نوع میوه ایست، و همونینه دیگه، هر دانه یک جور میوه میده، دانه سیب سیب میده دیگه، پرتقال نمیده، دانه پرتقال پرتقال میده، سیب نمیده. و همچنین هر بذری یک نوع میوه داره، ولی بذر صبر زمینه به وجود آمدن شجره و درختی است که هر شاخش یک نوع میوه میده، و همه میوه های ارزنده و مهم در درخت وجود انسان در ارتباط با رشد و تکامل انسانی در ارتباط با مسئله صبر. چرا؟ به خاطر اینکه هر کمالی را شما در نظر بگیرید، اگر صبر در اون جریان نمی بود، انسان به اون کمال نمی رسید. یک کسی رسیده است به کمال سخاوت، کی به این کمال سخاوت می رسه؟ وقتی که در ارتباط با مسئله انفاق کردن و بخشش کردن که شیطان وسوسه میکنه این کار رو نکن، انفاق نکن، نفس خودش وسوسه میکنه این کار رو نکن، پولت از بین میره، نگهدار پولاته، در مقابل این وسوسه ها و این وساوس نفسانی و شیطانی و انسانی گاهی در مقابل اینها استقامت میکنه، نه استقامت خوب چیزیست، کارش انجام بده. اگر کسی موفق است به این که عدالت داشته باشه، کلیشو عرض کنیم، در تمام شؤون زندگیش، نگاهش، گفتارش، شنیدش، همه شؤون زندگیش، کارهای جزئی کلی، همه اینها بر اساس صحیح باشه، کی موفق بشه؟ وقتی در ارتباط با همه اینها مراقب باشه، دقت کنه، وقتی به مشکلات برخورد میکنه مقابل مشکلات بیسته، همت کنه بیسته، اون وقت موفق بشه. اگر کسی در ارتباط با عبادت موفق است که نمازش خوب میکنه، روزش خوب میگیره، قرآن خوب میکنه، به عبادت خوب موفقه، باز منشأش اینه که استقامت میکنه، صبر میکنه. بنابراین بذر صبر را درختی است که از هر شاخش یک نوع میوه مطبوع به وجود میاد، مشخص شد. یعنی که صبر بسیار بسیار فوق العاده است و تأکید شده از تأکیدهای فوق اون چه فکر کنیم در اون خطبه فدکیه حضرت فاطمه صدیقه علیها سلام الله که یک دنیا مطلب در اون خطبه هست، و این ادعا رو میتوان کرد که به جامعیت خطبه بی بی در مسجد در ارتباط با مسئله فدک، من که از هیچ کدام از معصومین حتی از پیغمبر اکرم روحی و ارواح العالمین لهم الفدا، من از هیچ کدام خطبه تک خطبه به این جامعیت ندیدم. یعنی چی؟ یعنی از تعمیر الاسلام خطبهاشون در هر بحثی از حدود عقل ما بیرون، محیر العقل. اونطور مثلا تو بخش توحید یه خطبه اینجینه، تو بخش نبوت یه خطبه اینجینه، در بخش مسائل مربوط به احکام یه خطبه خصوصیت داره، در بخش مسائل مربوط به جهات مختلف اجتماعی یک خطبه خصوصیت داره. اینجور نیست که تو یک خطبه، ولی اینجا حرف اینه، این با این کلمه که عرض میکنم میشه ادعا کرد، ولی در یک خطبه که بیبی خطبه فدکیه منظوره، در این خطبه چنان مسائل مختلف از توحید و امامت و نبوت و معاد و اخلاق و مصالح احکام و مسائل اجتماعی و امثال ذلک، همه اینها رو که در نظر بگیریم، هیچ خطبه‌ای حتی خطبه قدیریه پیغمبر اکرمون که خیلی مفصله به جامعیت خطبه بیبی نیست. معلوم باشه که منظور این نیست که یعنی پس بیبی از پیغمبر اکرم افضلن یا از حضرت امیر افضلن، خیلی منظور اینه که یک خطبه که این جامعیت داشته باشه، این در یک شرایط خاصی برای بیبی رخ داده و حرفاشو دادن، ولی بقیه معصومین شرایط مختلف داشتن، فوقیشان گفتن، در هر بخشی فوقیشان گفتن، ولی در یک خطبه، در هر راب، در این خطبه بسیار بسیار عجیب، مصالح احکام را که حضرت زهرا علیها السلام فرمودن، درباره صبر یک نکته خیلی لطیف فرمودن، و صبر معونتن الاستیجاب الاجر، یعنی صبر است که کمک انسان است، یاور انسان است، ارتباط با این که انسان به اجر از ناحیه پروردگار برسه. یعنی اگر بخواهد کسی معجور بشود به پاداش ها ثواب های الهی نائل بشود، آنچه که میتواند کمک انسان باشد که انسان به اون نعمتهای بهشتی به رضوان پروردگار به عنایات خاص الهی نائل آید، مسئله استقامت. و صبر معونتن الاستیجاب الاجر، در قرآن کریم هم گاهی به این صورت هم صحبت شده که در سوره مبارکه فرقان حدودا 12 تا 13 تا 14 تا در این حدود نشانه ها ایست برای بندگان شایسته خدا، و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هون آلاخ، اون وقت آخرش اینه که اولئک یجزون الغرفه بما صبروا، اینها به این پاداش ها و اجر ها و ارزش ها میرسن. به خاطر چی؟ به خاطر استقامتشون، صبرشون، استقامتشون، اینه که مشخصه. و اگر انسان بخواد به جایی برسه در یک مسیری، باید حواسش جمع باشه که از استقامت غفلت نکنه. فعلا خسته هستم و فعلا یک مقدار حال ندارم، و انسان تنبلی کند و با مسامحه بگذراند، به جای درستی نمیرسه. تو هر رشته ای هم اونایی که قوتی پیدا کردن، یه چیزی شدن، فضیلت واقعی پیدا کردن، از استقامت غفلت نداشتن و استقامت داشتن. معروفه که بزرگی بهش گفتن که شما خیلی با کمال و با فضیلت و با ارزش شدید و این همه معلومات و اطلاعات و اینا، استادتون کی بوده؟ گفت مثلا ایشان حدود این تر گفت مورچه. این سائل گفت آقا من جدی سوال میکنم، شوخی ندارم، چطور مورچه؟ استادتون بگم کی بوده؟ گفتم مورچه. فهمید که توضیح لازم، توضیح میخواست، ایشان توضیح دادن. گفتن توضیح چی نکرد؟ مطالعه میکردم این چراغی که داشتم، اون چراغ سابقی که بود و شمعی که بود پای چراغ بود، یه مورچه این خودش میخواست برسونه پای مورچه‌ام، از این پایه گرفته بود، ما مطالعه میکردم، این چند بار رفت بالا افتاد پایین، ما رفتم کاری داشتم اون انجام دادم. بعد از چندی که آمدم باز دنبال مطالعه، دیدم این مورچه خودش اونجا رسونده رفته اون بالا. این درس استقامت به من داد، درس کار، درس تلاش. تلاش معقول حساب شده میتونه که انسان رو موفق کنه، واقعیتی. و یک کسی میگو من به مناسبتی اتفاق افتاد که این مورچه هایی بودن، این دانه رو میخواستن ببرن تو لانه شون، یه جوری شد که چشم من افتاد و یکم خودم اعتراف کردم، میگفت که نگاه کنم میرم چکار میکنم. این 5-6 دفعه میگفت اینا هی اینو کشندن بالا، هی کمک کردن یک دیگر، تا بالاخره یک مورچه درشتری هم آمد، یام کمک کردن. اما بالاخره بعد از 10 نوبت که از اون بالا افتادم پایین، آخرش بردن من. انسان تو کار وقتی صحیح هست، معقول است، جا دارد، یه مقصد چی که کار نشدنیه، اون وقت خودش اذیت نکنه بکنی. اما وقتی کار شدنیست و صحیح هست و معقول است و پسندیده است، از استقامت انسان بفلت نداشته باشه که موجب موفقیت در همه کارها این استقامت. در هر حال اون وقت حضرت چی فرمودن؟ بعد از این که سؤال کرد از حضرت که شما لا فرمایشتون چیه، فرمود ما احسن الصبر. بعد هم فرمود انتظروا انی معکم من المنتظرین، و انتظار داشته باشین، منتظر باشین، من هم در جریان این انتظار هستم. بعد فرمود اما سمعت قول العبد الصالح. دو تا آیه از آیات قرآن، یکیش در سوره مبارکه هود است، یکی در سوره مبارکه اعراف است، حضرت قرائت کردن فرتقبوا انی معکم رقیب. بیشتر منظورم این جمله است که بعد وانتظروا انی معکم من المنتظرین فعلیکم بالصبر فانه انما یجیء الفرج على الیأس وقد کان الذین من قبلکم اصبر منکم. اینجا ضمناً مقصود از صبر به اضافه اون چی که گفتم در خصوص مسئله آقا امام عصر علیه السلام، یعنی استقامتشون بدید، اینجور نباشه که در اثر طولانی شدن غیبت انسان به لغزش بیفتن، انسان این حقیقت رو از دست بدهد. در ارتباط با این مسئله از روایاتی که مناسب است در اصل مسئله انتظار و عرضتون برسند، این حدیث شریف هست که در جلد 52 کتاب شریف بهار، باب و فضل انتظار الفرج، باب 22، این حدیث به عنوان حدیث چهارم نقل شده از حضرت سجاد علیه السلام که حضرت فرمودن تمد دل غیبه به ولی الله الثانی عشر من اوصیاء رسول الله و الائمه علیهم السلام بعده یا ابا خالد ان اهل زمان غیبتهی القائلون به امامته المنتظرون لزوره افضل و اهل کل زمان لان الله تعالی ذکره اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه ما صارت به الغیبه عندهم به منزله المشاهده و جعلهم فی ذلک الزمان به منزله المجاهدین بین یدی رسول الله بالسیف اولئک المخلصون حقا و شیعتنا صدقا و دعات الى دین الله سرا و جهرا و قال علیه السلام انتظار الفرج من اعظم الفرج. بسیار حدیث فوق العاده است در توجه دادن به ارزش انتظار. تا باید ببینیم مقصود از انتظار چیه که در اینه که مقدار مشخص هست، کمی توضیح مناسب هست. حدیث اینجور شد که آقا حضرت سجاد علیه السلام می‌فرمایند که غیبت 12 ولی که پروردگار طول خواهد کشید، غیبت طولانی خواهد بود. و به ابا خالد که مخاطبشون بود فرمودن که ان اهل زمان غیبتهی، اونها که در زمان غیبت حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا هستن، القائلون به امامته، اینهایی که به امامت حضرت معتقدن، یعنی این مسئله براشون کاملا مسئله روشنی شده است و پایبند به آن هستن. که خب مشخص هم هست، روز گذشته یه مقداری زمینه این اعتقاد رو صحبت کرد. اونایی که به اینجا رسیدن، المنتظرون لظهوره، اونهایی که منتظر ظهور حضرت هستن. بس اینجا ضمناً کلمه انتظار متعلقش بیان شده. انتظار چی؟ انتظار ظهور، انتظاری که آتش بیارن، انتظار ظهور که در اکثر روایات همین مسئله هست، مسئله منتظر بودن که انسان ببیند حضرت را مسئله دیگریست. این انتظار ظهور خصوصیت داره. القائلون به امامته، المنتظرون لظهوره، افضل و اهل کل زمانن. چرا؟ چون خدا به اینها عقلی داده، معرفتی داده، فهمی داده است که در عین این که در زمان غیبتن آقا را ندیدن، ولی با توجه به مسائلی که دانستن و با توجه به عنایات خاصی که به اینها شده است، در زمان غیبتن مثل این که در زمان حضورن مطلب براشون روشن. هیچ عهد تردیدی، تشکیکی، ریبی نیستن. اینها بعدشون اینه، لذا افضل اهل کل زمانن، لأن الله تعالی ذکره اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه ما صارت بهی الغیبه عندهم به منزله المشاهده. یعنی اگر در محضر معصوم می بودن چطور روشن بودن؟ شکی نداشتن، در محضر معصوم هستن، در زمان غیبت نسبت به وجود مقدس امام عصر علیه السلام، اونهایی که به جایی رسیدن در یک چنین وضعیتی هستن که گویی در حضور حضرت هستن و در زمان غیبت چنان شدن که گویی در زمان مشاهده هستن. و جعلهم فی ذلک الزمان به منزلت المجاهدین، اینها که در زمان غیبت این چنین هستن به منزله کسانی هستن که در رکاب وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله جهاد به سیف کردن، با شمشیر جنگیدن. اولئک المخلصون، اینها هستند که پاک و پاکیزه شدن حقا. و شیعت اونا صدقا، شیعه ما اینا هستن که در یک چنین حالتی، در یک چنین وضعیتی هستن. و اینا هستن که دعات الی دین الله هستن، دعوت کننده به دین خدا هستن، سری و علنی. اون جایی که دستشون برسد، زمینش باشه، مناسب باشه، علنی دعوت بدین کنن، دین رو ترویج کنن علنی. اونجایی که نتوانن علنی دعوت به دین بکنن، مخفیانه و هر چی که دستشون برسه، به هر صورتی که میسور باشه براشون، در جهت دعوت به دین خدا کوشا هستن. در نهایت هم آقا حضرت سجاد علیه السلام اینجور فرمودن که این جمله هم جمله بسیار لطیفی است: انتظار الفرج من اعظم الفرج. خود این انتظار فرج از اعظم فرجه، که اینو باید در معنی فرج که عرض کنیم، بعد این جمله رو یه مقداری برمیگردیم بهش که انتظار فرج من اعظم الفرج. برای شخص منتظر این انتظار اعظم فرج است. و قال علیه السلام: انتظار الفرج من اعظم الفرج. یک حدیث دیگم عرض کنم از این احادیث و بعد معنی انتظار رو چند کلمه عرض کرده باشم و عرضمون رو جمع کنیم. ضمناً امروز روز 27 ماه مبارک رمضان، روز رحلت شخصیت عظیم الشأن، شخصیتی که اگر نگوییم بی نظیر، حتما باید بگوییم کم نظیر کم نظیر، که از یک جامعیت و عظمتی برخوردار و از یک موفقیتی بسیار بسیار چشمگیر، یعنی رحلت و وفات مرحوم علامه مدرسی رضوان الله تعالی علیه است، که باید اشاره نسبت به این جریان داشته باشیم انشاءالله. حالا در ارتباط با همین مسئله اصطلاح انتظار، بله، یک حدیث دیگه هم براتون عرض کرده باشم. یکی دو حدیث هست که خیلی مهمه، میگذارم بره فردا انشاءالله. یه حدیث کوتاهی دیگه هم هستش که باز در همین جلد 52 صفحه 126 حدیث 18 سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من مات منکم و هو منتظر لهذا الامر. کسی که بمیرد در حال انتظار، او گویی در خیمه امام زمان علیه السلام همراه با حضرت بود. بعد حضرت مکسی کردن، بعد فرمودن که بالاتر لا بل کمن قارعه معهو به سیفه، مثل کسی بوده که اصلا با حضرت شمشیر زده در مقابل دشمن. بعد فرمودن از این بالاتر، مثل کسی که شهید شده است در رکاب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. خب پس اصل این مسئله انتظار، اون چه من خوندم کمی از احادیث بسیاره و در اصل اهمیت کفایت میکنه. الان بعضی از احادیث خصوصی داره که حالا بدم نمیاد که بتونم فردا عرض کرده باشم. مسئله انتظار مسئله بسیار مهمی است. حالا انتظار یعنی چه؟ انتظار معنی که هممون متوجهش هستیم، وقتی میگیم منتظر چیزی هستیم و میفهمیم یعنی چه. انسان پدرش سفر رفته، منتظر برگرد. فرزندش مسافرت رفته، منتظر برگرد. طلبی از کسی داره، منتظر وقتش برسه که اون طلب به دست بیاد پولدار بشه. و کار خیری، کار خوبی مطرح هست، یه فرصت و وقتی میخواد که دو چند روز بگذره، باز معنی انتظار اینه که منتظر این دو سه روز بگذره و اون جریان خیر پیش بیاد. انتظار که همه میدونیم. انسان وایستاده، بهش میگن که اینجا چیکار بکنی واسه، بفرمایید ماشین هست خدمتتون باشیم بریم. میگه بله ولی منتظر فلانی هم، منتظرم فلانی بیاد. من انتظار، این انتظاره. اینجا متعلق این انتظار اون کسی که این حالت رو داشته باشه، یعنی این حالت انتظار رو داشته باشد در ارتباط با ظهور وجود مقدس امام است روحی و ارواح العالمین له الفدا، اینجور منتظر باشد. در انتظار این است که اون پرچم حقی که حق محض است و عدل محض است و با آمدنش به ساعت باطل برچیده می شود و همه زمینه های آلودگی ها، نادرستی ها، مفاسد، جنایات، ستم ها در سطح جهان نابود خواهد شد و گسترش پیدا می کند دین حق در جهان و عدل و عدالت در عالم، منتظر آمدن اون روزگاره، منتظر ظهور حضرت. من انتظاری ندارم اگر کسی به واقع این مسئله رو منتظر باشه. پس یعنی چنین کسی به خدا معتقده تا این معنی انتظار معنا پیدا کنه، به پیامبر گرامی اسلام معتقده، به ائمه معصومین معتقد است، به نتیجه با اونچه که اینها فرمودن معتقد است و از جمله از مهمترین مسئله های آزمایش که همین مسئله وجود مقدس امام است علیه السلام است، به این نیز سخت پایبند و معتقد است، کاملا به این معتقده، پایبند به اینه. اون وقت بعد از این چنین اعتقادی، به اضافه این که پایبند به این هست و معتقد به این هست، به اضافه این انتظار این رو هم دارد که اون روزگار بیاد که در اون روزگار کاخهای جنایت و ستم در هم ریخته می شود، بساط فساد و آلودگی در جهان برچیده می شود، ریشه های همه نادرستی ها قلع و قمع می شود، حق در سطح مسائل اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، در همه شؤون انسانی حق تحقق پیدا می کند، انتظار دارد که اون روز بیاد. این واقعا معتقد و منتظر است. این معنی انتظار. گاهی بعضی از روایات وقت به اضافه تو ذهنشون این است که اینجای بحث داره که یعنی در هیچ گروهی وارد نمیشه تا وقتی آقا بیاد. سعیش بر این است که تا وقتی که حضرت تشریف بیاورن، به عنوان اینکه گروهی را حق مطلق بداند، همچنین چیزی در کارشون است. بله، جریان ها مسائل مختلفی پیش میاد که این مسائل مختلف مسائلی از حق رو تعقیب میکنن، کمک میکنن. بله، اما به عنوان اینکه گروهی را حق مطلق بداند، عدل مطلق بداند و به این حساب در جمع اونها قرار بگیرد، خیر، منتظر میشود برای اون جریان. در این اینکه عرض کردم با توجه به اینکه در ارتباط با اون چه که حق ببینه، کمک حق، هر جا که حقی در نظرش بیاد اون حق رو تقویت میکنه، گیری نداره. اینم گاهی بعضی در کلمه انتظار تو ذهنشون هست، ولی اصل انتظار همین بود که به عرضتون رسید. اون وقت تذکر آخر در مربوط در ارتباط با این مسئله انتظار اینه که لازمه چنین انتظاری، اگر کسی به حقیقت منتظر چنین جریانیست که آقا بیاند و چنین و چنانی که عرض کردید، اگر این چنین است، لازمه این انتظار این است که چرا منتظره که آقا بیاند، نه که ببیند آقا رو، ببیند آقا رو که خیلی ممکنه ببینند، و این اجرها که هست هیچ کجاشو من ندیدم، اجرهای مهمی هست مثل اینکه تو خون خودش میغلطد. کسی که منتظر رؤیت باشه نیست، کسی که منتظر ظهور باشه هست، نه منتظر رؤیت. یعنی یک کاری کرده میخواد آقا رو ببینه، خوب کاریم کرده، باشه، خدا خیر بده هر کسی که تو این فکره که معذر حضرتم برسه، اونم با شرایط خودش مسئله نداره. ولی اینجوریست که انتظار رؤیت این اجرا من تا اونجا که دیدم هیچ حدیث نیدم که انتظار رؤیت حضرت اینقدر عجز داشته باشه، انتظار ظهور، انتظار فرج، یعنی در حقیقت منتظر باشه که احکام اسلام همه جا عملی، اخلاق اسلام همه جا عملی، عقاید اسلامی همه جا برا. اون چه در ارتباط با مکتب وحی است، این مکتب وحی جاری باشه، جریان پیدا کند در جهان، منتظر اونه. لازمه چنین انتظار اینه که خودش هم 100% سعی میکنه که نسبت به اون چه میتواند از عقاید صحیح، اخلاق نیک، رفتار نیک، انجام دستورات کوتاهی نکنه. اینم لازمه شه. اگر کسی منتظره که آقا بیان، بحث انتظارم گفتیم بحث دیدن نیست، بحث ظهور و فرج است. بحث فرج است یعنی چی؟ یعنی بحث این است که اسلام به تمام معنی کلمه تحقق پیدا کنند. کسی که منتظر اینه، اون وقت دیگه خودش وقتی میتواند همون نتیجه فرج را به این که خودش تلاش کنه عقایدش خوب باشه، اخلاقش خوب باشه، رفتارش خوب باشه، این سعی خواهد داشت. لذا حالا معنا میده اون جمله حضرت سجاد علیه السلام که انتظار الفرج من اعظم الفرج. اگر کسی منتظر فرج بود که لازمه انتظاری که گفتم این حرف هاست، اعظم فرج نصیبش میشه. یعنی چی؟ یعنی سعی میکنه بهترین اعتقاد داشته باشه، بهترین اخلاق داشته باشه، بهترین رفتار داشته باشه، بیشترین ضدیت با ظلم و ستم داشته باشه، بهترین نصرت برای مظلوم داشته باشه، تا هر چی که میتونم بعد این لازمش میشه. لذا انتظار الفرج من اعظم الفرج میشه. اون وقت است که انسان وقتی منتظر بود به معنایی که عرض شد، لازمش هم چنین میشه. مثالی که بعدی یکی از بعضی ها شنیدم مثال خوبیست، یک کسی میگفت که مثلا یک کسی الان زمستون شده، این نمیتونه که زمستون رو تابستون کنه، اما میتواند اتاق خودش گرم کنه. اتاق خودش گرم میکنه که شب شده نمیتواند شب و روز کنه، ولی میتواند که چراغ تو اتاق خودش روشن کنه که تو تاریکی نمونه. در زمان غیبت نمیتواند کار حضرت را انجام بدهد که معلوم در انحصار و اختصاص قطعی وجود مقدس امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفداست که در سطح جهان عدالت را گسترش دهد و در سطح جهان ریشه ظلم را بزند. در سطح احدی نیست، هیچ کس در توانش چنین معنایی نیست. اونی که در توانش هست و تقدیر الهی است، این است و بس. ولی زا گاهی نسبت به حضرت صادق علیه السلام عرض میکردن به حضرت که هم در انتظاریم شما این شخصیتی نیستید که با همون لقب مخصوصی که برای حضرت هست اسمی آوردن که قیام کنید، چنین کنید، چنان کنید. حضرت میفرمودن که هممون این چنین هسته، منتها اونی که شما منظورته که در سطح جهان بتواند چنین کاری بکنه، اون کسی جز وجود مقدس آقا نیر اعظم خاتم الاوصیا و حضرت مهدی سلام آمد. حالی اون روزگار، روزگار بسیار عجیب. البته خوشا به حال اونهایی که در دوران غیبت هم دیداری چشمشون به جمال نورانی حضرت منبر که بسیار ارزنده است. خدا با توجه داشته باشیم هر که هر ادعایی میکنه قبول نکنیم، بسیاری از این ادعاها ادعای دروغینه، باطله، که بسیاری از حرفای نادرست هم فعلا به صورت‌های مختلف در جوامع گوناگون مطرحه. اون دو تا نشانی که گفتم اشاره کرده باشم، حالا شاید بعد توضیحش بیشتر لازم باشه، که اگه این دوتا نشونی رو در نظر بگیریم به خوبی بطلان همه این مدعیان مهدویت رو میفهمیم. یکیش این که وقتی آقا بیان جهان را پر از عدل و داد میکنن کما ملعت ظلمن به جور، دیگر این که قیمتی دارن طولانی. تمام اینها که چنین ادعایی کردن نه قیمت طولانی در کار بوده و نه این که بعد از آمدنشون کاری شده الا این که بدتر شده، اونه که مدعی چنین معامله. و در هر حال روزگار عجیب است اون روزگار، و خدای رحمت کند همه محدثین بزرگوار را، بالاخص مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه. دو جلد از کتاب‌های بهارشون در ارتباط با وجود مقدس آقا امام اسروحی و ارواح العالمین له البدا و مسائل مربوط به حضرت هست، از جمله همین بحث انتظاری که میگفتم که از کسانی که خیلی زحماتشون فوق العاده ارزشمند است و عجیب بوده از تو شگفت‌انگیز، این بزرگوار که گفتیم امروز روز فوتشون هست و رحلتشون، مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه. من از وقتی که یک بزرگی من تعجب کردن از اون وقت یادم میاد که دیگه علامه مجلسی گفتم، نگفتم مرحوم مجلسی، نمت کردم مکرر منطقه بعضی نشده باشین. من تهران دهه دوم ما سفر بود، یادم میاد مسجد مهدیه بود اول خیابون شور، عصرا من برمیرفت یه آقای اونجا نماز میخوندن، از او خوب خوبا اجتهاد مسلم و در ارتباط با مرحوم آیت الله و زمان بروجزی هم از وکلای بسیار بسیار مورد اعتمادشون که گاهی نقل میشد. مرحوم آیت بروجزی فهمیده بودن که بعضی ما رو از بی احتیاطی اذیت میکنن، ایشان از شدت احتیاط ما رو اذیت میکنن، از شدت احتیاط خیلی فوق‌العاده بود. است بعد از احتیاطات چون تو کارو خودتون من میدیدم که چقدر خودتون رو به زحمت میداختن، نه احتیاطاتتون نجاس و طهارت اینا، احتیاط اون احتیاط خیلی مهمه، احتیاط دو پول اون احتیاط مهمه، تو نجاس و طهارت خیلی احتیاط مهمه، احتیاط دو پول کارش مشکل. در هر حال اون وقت من جمعا برمیست ایشان رو محبت میکردن، عصرا بود نمازشون رو زور بخوندن میامدن. یک روز بعد از منبر گفتن که صحبت این بود که منبر تو مثلا اشکالی نداره، حالا با عبارات دیگه گفتن که من نمیخوام بگم، تعریف کردم خلاصه اشکالی نداره منبر، امروز که خیلی خراب کردی. گفتم بسیار خوب، دو فرمایی که ما دیگه خراب نکنیم اینجوری. چی شده؟ گفتن اون مطلب رو از کی نقل کردی؟ گفتم از کردم که مرحوم مجلسی اینجور فرمودن. فرمودن مرحوم مجلسی چیه؟ علامه مجلسی دیگه، نگی مرحوم مجلسی الله دادن چرش. بعد دیگه از نزدیکانشون گفت هر کتابی تو کتابخانهشون که اسم مرحوم علامه مجلسی رو بی علامه آورده او کتاب از کتابخانهشون دادن بیرون. اگه کسی هم درست شناخت داشته باشه باور کنید به جاست، یعنی یک شخصیتی است که در همه مسائل اسلامی ورود و در اکثر مطالب دینی از اعتقادی و اخلاقی و بقیه مسائل در اکثر هم بهترین انتخاب، انتخاب مرحوم علامه مجلسی است. فوق العاده مهم. خدا انشاءالله این محدثینی که خیلی اینها زحمت کشیدن، خیلی به گردن عموم مسلمین حق دارن، از زمان دور و محدثین زمانهای گذشته و تا زمان لا زمان نهازا، اونهایی که سعیشون برای بوده که بیانات معصومین علیه السلام حفظ کنن و در مقابل افکار انحرافی بشر و افکاری که بافته بشر است و بر اساس صحیحی نیست در ارتباط با همه مکتب‌های انحرافی حفاظت بر مکتب اهل البیت علیهم السلام تا هر که بخواهد حق محض را پیدا کند با توجه به صحت سند و اعتبار سند و روشنی دلالت مطلب را از بیانات کسانی که کلامشون نور و امرشون رشد است بگیرد، از کسانی بگیرد که من چون این جمله رو خیلی دیگه دوست دارم تا زمینش پیش میاد هی میگم که چقدر خوب فرمودن که معلوم خدا آقا هست همید خودشون که معرفی میکنن، هم عیش العلم و موت الجهل یخبرکم حلمهم عن علمهم و سمتهم عن حکم منطقهم لا یخالفون الحق و لا یختلفون فی هم دعائم الاسلام و ولائج الاعتصام بهم عاد الحق الى نصابه و انزاح الباطل عن مقامه عقل الدین عقل رعایت و وعایه لا عقل سماع و نوایه فان رباط العلم کثیر و رعاته قلیل حدوده. زندگی علم مرگ جهل، یعنی تمام حقایق چون اینا مرتبط با خدا هستند از اینا بود گرفت، نه از کسی که از وضع خودش خبر نداره یه مقدار پیچ بکنه مطلب نمیدونه چی میشه گیج میشه، بگیرن از شخصیتی که همه چیز در مقابلشون روشن، همه حقایق در مقابلشون آشکار و از خدا میگیرن. دیگه فرعون براتون عرض کردن که خدمت از صادق علیه السلام آمده بودن برای که تسلیت بگوین شهادت حضرت باقر علیه السلام رو، یه جمعی از اهل سنت از شخصیتاشون اومدن، یه کسی هم باز تو اینا شاخص بود، خدمت حضرت صادق علیه السلام آمده رو نشسته رو، بعد یکیشون اینجور به حضرت عرض کرد بابا چه شخصیتی مانند پدر بزرگوارتون که وقتی میگفتن قال رسول الله کسی حرف نداشت، کسی نمیگفت شما که پیغمبر رو ندیدید که چطور میگید قال رسول الله، پیغمبر اکرم شما ندیدید که، به خاطر این که چنون معتبر بودن که وقتی میگفتن قال رسول الله سندم نقل نمیکردن کسی دیگه حرف نداشت. بعد که این حرف زد حضرت یه مکسی کردن و بعد از مختصر مکسی بعد فرمودن که خداوند می فرماید که بنده ما یک مختصر درهم و دیناری درهمی انفاق میکنه به قد کوه در نامه عملش وصف پیدا میکنه. آمدن از خدمت حضرت بیرون، آمدن بیرون به رفاقاش گفت فهمیدید چی شد؟ گفتن نه چی شد، شما تصدیق گفتی و خوبم گفتی و ایشون هم چیزی فهمیدن، نه فهمیدید چی شد؟ به رفاقاش گفت من گفتم که کیست مثل پدر بزرگوارتون که بگوید قال رسول الله، پیغمبر رو ندیدن کسی نمیگوید، شما که ندیدید پیغمبر رو چجور از پیغمبر میگید؟ ایشان خواستن به من بفهمن تو چی میگی، ما میگیم قال الله عز و جل. اینه که سعی کردن از قبیل مرحوم علامه مجلسی که حفاظت کردن بر مکتب اهل البیت، بر این مکتب حفاظت کردن که اون وقت به واقع اینه که اگر کسی بخواد گرفتار افکار بشری نشه، گرفتار افکار یونانی ها نشه، اونام افکارشون بعضش درست بعضش نادرست، گرفتار نادرستیش نشه که اکثرش نادرست، البته تو این مسائل مهمه اعتقادی اکثرش نادرست، اینی که میگم با بررسی عرض کنم به فضل پروردگار اکثر این مباحث بررسی شده و مسئله از این قرار وقت اینا زحمت کشیده اینا رو جمع کردن. مرحوم علامه مجلسی گفتم این داستان خیلی شنیدنیه، یادم میاد که توی تاکسی بود تهران، این صحبت 50 سال قبل، با یه آقای آشنا شدیم خیلی مرد شریف فوق‌العاده‌ای بود، تو تاکسی بودیم آشنا شد، این مقدمه آشنایی اون بود، بعد کم کم آشنایی زیادتر شد و خلاصه رفاقت جدی بود، از حرفایی که ایشان برای من فرمودن و حرفای زیادی بود که خیلی چیزا گفتن که من استفاده از اون بزرگوار کردم، یکیش این بود، گفتن من 18 سالم بود، چهارراه حسن آباد، اونجا داشتم رد می شدم تهران، دیدم یه پرچم ایست و معلوم شد مجلسی است و گفتم برم، رفتم تو مجلس، دیدم یک آقای معممی منبره، آقای شیخ منبر، اسمش رو گفت، حالا خیلی ها می شناسن که از فوت شده، از اون منحرفین درجه یک بود که در ارتباط با مسائل سخت انحراف داشت، چهره سنگلجی از اون منحرفین درجه یک بود، سخت منحرف بود. این داره صحبت میکنه، یک حدیث از احادیث به اصطلاح ضعیف بهار رو پیدا کرده نقل میکنه و حمله میکنه، فوت رو کشیده مرحوم علای مجلسی، این جناب کرده چنین چنان بد و بیران میگه. این جناب میگم من دیگه طاقتم نیومد، طاقتم نیومد، گفتم که جناب اگر تو مریض نیستی اون همه در بهار احادیث از خانواده علم بودی چیه یه سالگی میدونسته چی بشه، اون همه در بهار روایات فوق‌العاده مهمی هست و حالا تو یه حدیث پیدا کردی داره اینجور بد و بیران میگه، مریض ریگ تو کفشته، در اعتقادات، در اخلاقیات، در مسائل مختلف، این همه حدیث اونا رو بخون مردم استفاده کنن، یه حدیث بده. این که من گفتم شلوغ شد، عده‌ای طرفدار من و عده‌ای هم طرفدار او و نزدیک بود دعوا بشه و ما فرار کردیم، فرار کردیم زن بیرون، آمدیم بیرون، دم درد داشته می آمدیم بیرون فرار میکردیم، با خودم همتون تو ذهنم گفتم، به زبونم آوردم، گفتم من رو مجلسیش شما مگه یکی دو از این احادیث که هستش نمی آوردی چه کامی شد، همین را نمی آوردی که اونو پاهانه پیدا نمی کردن جو بده بیرا بگن، این هم نقی من رو مجلسی دادم. آمدم خانه، پدرشون از کسانی بودن که شخصیات این مهم فعلی علمی که وزنه علم و فضیلت هم فعلا به واقع خدا حفظشون کنه، به ما می گفتن که ایشان دارای علوم محتجبه بود، بعدم اون علوم محتجبه شد یک کسی خرید اون کتاب ها رو آورد داد به ما که بدیم به آستان قدس، ما هم دادیم آستان قدس، کتاب هایی بود در جفر و در رمل و در استرلاب و در کیمیا و در تلسمات و خیلی مهم بود، در هر حال فوق العادگی داشت که این شخصیت علمی که عرض کردم خیلی براش احترام قائل بود. میگو رفتیم خانه و به پدر جریان رو گفتیم، شریعت سنگلجی صحبت بکرد و چنین رو چنون تا آخر، گفت پسر اگر شلوغ نکرده بودی که کتکت میزدم، که بی حساب کتاب رفتی، در هر خانه باز هست یک مجلسی هست که نمیشه رفت کرد، باید ببین کجا هست چیه حساب کتاب نشه، اما چون شلوغ کردی دیگه کتکت نمیزدم، اما دیگه هم نریا گفتم چشم، خوابیدم و اصلا اینا اصفهانی هم و خواب دیدم که رفتم زیارت مرحوم علامه مجلسی رو و وارد شدم برای اینکه برم نزدیک قبرشون، اون در ورودی آقای واشده بود و جمعی هم رسیدن هم داخل اون جمع، اون جمع راه داد، من که رسیدم دستگاه رو سینم گفت نه نمیذارم برم گرم، جمع دوم من خودم داخل این جمع دوم، باز اونجا که رسیدم من رو مانش، گفت چرا مانع من میشی؟ من به خاطر دفاع از علامه مجلسی دعوا میکنم، دعوا کردم تو من نمیگذاری برم دارم، گفت چی گفتی وقتی از اون خانه میامدی بیرون؟ گفتی که همین دو تا حدیث رو نمی آوردین چه کار میشد؟ فضولی به تو نمانده. گفتم چهش ما فضولی به من نمانده چی، حالا استغفر رو کنه حال برو. شخصیت فوق العاده مهم مرحوم علامه مجلسی، حالا نصاب روح مطهر ایشان و همه محدثین صلوات بر امام کنید. حالا به نیابت همه محدثین عظام که روحشون شاد داد سلام میکنیم امروز بر آقا امام حسین علیه السلام به نیابت این بزرگواران. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي علت ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم والسلام.